در این برنامه هم سراغ میگیریم از یک فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، کسی که مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدانه. جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی عزیز، سلام، وقت بخیر.
سلام، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، سلامت و توفیق میکنم برای جناب علی، برای همه همکاران پزشک، پرستار و حتی خدمه بیمارستانی و مراکز درمانی که اینطور جانانه بدون هیچ چشم داشتی در نهایت تلاش سعی میکنید که شر این بیماری از سر این ملت شریف کم بشه. عرض سلامت میکنم برای همه شما.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، میخوام سوال کنم که از ابتدای شیوع بیماری تا به امروز که با هم صحبت میکنیم، این منحنی حرکت شیوع بیماری رو به بالاست، رو به پایینه، یا نه یک خط ممتده؟
اجازه بفرمایید من هم یک خسته نباشیدی بگم به همکاران خودم در اقصانقاط دنیا و کشور خودمون، و درود بفرستیم به همکاران ارجمندی که در این راه جان خودشون رو تقدیم کردن تا سلامتی این مردم این مرز و بوم محفوظ بمونه. و همونطور که خطابی اشاره کردید، بدون هیچ چشم داشتی و بر مبنای شغلی خودشون دارن با نهایت تلاش و کوشش شبان روز در این هستن که ویروس رو کنترل بکنن و سلامتی رو مجدد و نشاط رو و آرامش رو مجدد به خانواده ها و به جامعه ایرانی اهدا کنن. بعد از این حضور شما، بیماری های ویروسی خصلتشون اینجوریست که معمولا یه مدتی ممکنه شیب آهسته‌ای داشته باشن، گاهی پیک میزنه، به قله خودش میرسه، کمی کم میشه و مجدد باز دوباره بالا میره. بنابراین اگر در یک شهری برای یک مدتی به ظاهر ممکنه مثلا تعداد بیماری کم شده باشه، این به مفهوم این نیست که دیگه این بیماری به اصطلاح تمام شد و نخواهد اومد. ممکنه چون در دوره کمون هستن، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن بشه تا مادامی که بخواد از نظر بالینی علائم خودش رو نشون بده زمان میبره. حداقل مثلا در همین بیماری کووید 19 تا 14 روز ممکنه زمان ببره. پس بنابراین باید منتظر مون تا ببینیم چه جوریه. اگر چندین مرحله این مسائل کمتر بشه، امیدواریم که انشالله ببینیم که داره کم کم سیر نزولی خودش رو در همه کشور نشون میده.
این شده. آقای دکتر سلیمان عزیز، در منطقه سیستان و بلوچستان آیا موردی مشاهده شده که از همکاران پزشک و پرستار کسی مبتلا بشه و خدایی نکرده فوت هم بکنه؟
موارد ابتلا رو ما داشتیم، ولی خوشبختانه مورد مرگومی رو نداشتیم. ولی تعدادی از همکاران پزشک و همین پرستار در بخشی رو خودم دارم کار میکنم و بیماران کرونایی رو بستری میکنیم مبتلا شدن، ولی خوشبختانه همشون بهبود یافتن.
شکر. آیا این درسته که الان که بیماری کرونا به صورت پاندمی یک بیماری جهانی در اومده، باید تا جای ممکن از مراجعه به مرکز درمانی خودداری بکنیم؟
اصولا به تمام جاهایی که ازدحام جمعیتی هست بهتر ما مراجعه نکنیم. ولی همینجا از این سوال شما من این استفاده بکنم، گاهن خانواده ها به همین دلیل واکسیناسیون کودکان خودشون هم به تأخیر انداختن. من اینو از نظر علمی تأکید میکنم به خانواده ها که شما بدون هیچ گونه نگرانی واکسیناسیون معمول و ضروری کودکان خودتون رو انجام بدید، به مراکز مراجعه بکنید، به واکسیناسیون انجام بشه، چون اگه خدای نکرده واکسن نزنن اونا رو در معرض بیماری های عفونی دیگری که قابل پیشگیری هست در معرض خطر قرار خواهد داد. ولی مواردی که لازم نیست برای موارد معمول قاعدتا بهتره که با پزشکشون از طریق تلفن در تماس باشن. مثلا مواردی که ضرورت ایجاب میکنه که بخوان بیان بیمارستان یا به اصطلاح درمانگاه.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید. الان زمانی است که مدارس تعطیلن و خانواده‌ها غالبا از طریق گوشی موبایل، تلفن همراه یا تلویزیون اطلاعات رو دریافت می‌کنند و در کنارش رادیو هم یک منبع خیلی خوب انتقال اطلاعات هست. اما اینکه مدارس بسته است، اینکه آدم خیلی چیزا تو ذهنش میگرد و شاید فراموشش بشه که واکسیناسیون کودک یه اولویت بسیار مهمه، نکته بسیار مهمی بود در این بخش از صحبتتون. زنده باد، خیلی خیلی ممنون از این اشاره خیلی خوبتون. اما چه موارد دیگه ای رو دوستان باید مراعات بکنند اگر نیاز هست که به مرکز درمانی مراجعه کنند؟
هر زمانی که میخوان به مراجعه بکنن به مراکز درمانی، حتما قبل از اون بهتره که وقت گرفته بشه، یعنی با تایمر که براشون مقرر میشه بیاد. حتما پوشش مناسب رو داشته باشن برای خودشون و فرزندشون، ماسک استفاده بکنن، در محل درمانگاه یا مطب یا بیمارستان سعی کنن فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، چون به هر حال مراکز بیمارستانی، مراکز درمانگاهی جایی است که تعداد زیادی از افراد مراجعه میکنن، ممکنه خیلی علامتی هم نداشته باشن ولی به هر حال آلودگی وجود داشته باشه. بنابراین باید از طریق وقتگیری تبلیغ زمان کمتری رو در اون محل بگذرونن بهتر خواهد بود برای والدین و برای کودکان.
اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
این دقیقاً فرمایش شما درسته که با یک تعیین زمان مشخص آدم زودتر به نتیجه میرسه، اما در موارد اورژانسی مثل دلدردهای ناگهانی، مثل ضعف و بیحالی شدید، چیزهای ساده که نیاز آدم به مرکز درمانی مراجعه بکنه، یکی از جاهای نگران کننده بیمارستان ها بخش اورژانسی که همه نوع بیماری در سطوح مختلف بهش مراجعه میکنند. آیا بخش های اورژانس ضد عفونیشون، گندزدایشون تفاوتی با بخش های دیگه بیمارستان داره برای اینکه ذهن آدم اطمینان خاطر بیشتری پیدا بکنه که با خیال راحت میشه به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کرد؟
تقریبا میتونم بگم تمامی قسمت های بخش های بیمارستانی روزانه چندین بار ضد عفونی میشه و مخصوصا در بیمارستان بخش های تریاج کن، بخش هایی که همه بیماران اونجا اول مراجعه میکنن و از اونجا مسیرشون مشخص میشه که به چه بخشی بخوان برن، حتما با دقت بیشتر و با وسواس بیشتری این عمل ضد عفونی انجام میشه. لباس و تجهیزات در اختیار همکاران تو بخش اورژانس هست، مواد ضد عفونی کننده هست و بنابراین مخصوصا مواردی که شک دارن بیمار مربوط به کرونا باشه حداقل زمان سعی میکنن تعیین تکلیف کنن و این بیمار رو بلافاصله ارجاع میدن به اون بخش فوق تخصصی که بقیه کاراش اونجا انجام بشه. بنابراین من میگم که در مواردی که مسائل امرجنسی است، خدای نکرده دیر مراجعه نکنن که به خاطر ترس کاذب از یک بیماری دیگری بر اونها عارض بشه و خطراتی رو برای کودکانی نکرده بخواد اعمال بکنه.
آقای دکتر سلیمانی عزیز، شما به عنوان کسی که دقیقاً رشته پزشکی رو تا نهایت فوق تخصصی بیماری عفونی دنبال کردید، چه توصیه‌ای می‌کنید به فرزندان این مملکت، چه کسانی که در مناطق شهری هستند، چه کسانی که در مناطق روستایی هستند، که چه روشی، چه سبک زندگی رو دنبال بکنن که کودک سالم باشند، یعنی والدین این بخش رو با دقت بشنوند؟
خواهش میکنم. همه این مطالبی رو که از خیلیم خدمتون در واقع بیشتر این اهمیت داره برای ما که ما پیشگیری بکنیم. کودکان نسل آینده این کشور هستند. چشم امید همه ما به کودکانیست که الان هستند. کودکان سالم کشور آینده این کشور رو خواهند ساخت، از همه نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. بنابراین ما باید یک کودک سالم به معنی واقعی کلمه خودشو برای آیندگان بسازیم و تحصیل جامعه آینده بدیم. امیدمون اینه که خب واکسیناسیونشون مرتب انجام بشه، وعده های غذایی تا حد امکان، هیچ چیز خاصی من توصیه نمی کنم که چی بخورید چه نخورید، هر آنچه در سفره هر خانوار ایرانی است که امیدواریم روز به روز سفره رنگین تر بشه، ارزم به حضورتون در اختیار کودکان قرار بدن که استفاده بکنن. به کودکان بیاموزیم نترسونیمشون اینا رو از این بیماری با زبان خود کودک، چون که با کودک سر و کارت ستاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با کودکان با زبان خودشون صحبت بکنیم که چجوریه این ویروس، دستشون رو بشورن، بهشون یاد بدیم دست نزنید به دهنتون، اسم و بازیتون رو مشترک با هم انجام ندید. این مسائل ما وقتی که به کودک یاد بدیم دست نزنه به دهانش، دست نزنه به بینی خودش، سطور رو باید یاد بدیم که داشت اینجا باید تمیز بشه چندین بار تو خونه، با همین آب و صابونی که در اختیارش شستشو داده بشه و جلوگیری بکنیم از ابتلا و آرامش رو به کودک خودمون منتقل بکنیم. اینا مسائلی است که خانواده ها میتونن در این دوران انجام بدن، تمرین بکنن و در کنار کودک خودشون زمان رو به خوبی و خوشی بگذرونن. و جایی که سنشون پایین تره، حرکات دویدن، حرکات ریتمیک، اینا دوچرخه سواری، اینا چیزایی است که خیلی کمک میکنه به نشاط کودک و به سلامتی. اینا توصیه‌ای است که من میتونم به خانواده ها و به کودکان این مرز و بوم داشته باشم.
زنده باد. آقای دکتر سلیمان عزیز، توی برنامه قبل یه اشاره خیلی خوبی کردید که باید حفظ سلامت هم برای جسم باشه هم برای روح بچه. راهکار، پیشنهاد، طرح شما به عنوان یک فوق تخصص که آشنای کامل با اندام انسان دارید، آشنای کامل با ذهن و روح یک انسان دارید، برای بهتر زندگی کردن چیه؟
برای بهتر زندگی کردن شاد بودن در کنار همه. این روزا روزاییست که خانواده ها به اجبار به هر حال مدتی بیشتری رو کنار هم بگذرونن. ممکنه کودکان خسته بشن، کودکو نمیشه خیلی حبسش کرد توی آپارتمان دو دوتا که شما هیچ نداشته باشید. آره نقاشی بگشن برای کودک، با زبان خودش باهاش صحبت بکنن، ما همون طریقی که به صورت شکلک در آوردن برای بچه‌هایی که سنشون پایین تره که باعث نشاط و خنده بشه، از هم به حضورتون فیلم هایی که متناسب با سن کودک هست براش بذارن و یاد بگیره که از اونها استفاده بکنه، همینطور تشویقش بکنیم برای ورزش کردن. برای ورزش کردن عرض کردم که ما ورزش اختصاصی نمیخوایم، مخصوصا برای کودکان که سنشون کمه، همین دویدن همین پریدنی که کودک داره انجام میده اینها ورزشه، ولی مخصوصا سنین زیر 6 سالگی زیر 8 سالگی نمیشه بشه خاصی رو برای کودک انجام داد. اگر امکان پذیر باشه بعدن مثلا شنا کردن توصیه میشه، دویدن های مارپیچی بسیار خوبه، هم برای رشد روانی کودک هم برای رشد جسمانی کودک، و علل اصول کاری باید بکنیم که کاهش استرس داشته باشیم، کاهش استرس داشته باشیم. خیلی از مرگ و میر و از اطلاعات غلطی که گاهن ممکنه بعضی از موارد شنیده باشیم از نقل قولش در حضور کودکان خودداری بکنیم، نگرانی رو به کودک منتقل نکنیم، به کودک خودمون آرامش بدیم که این بیماری هم با کمک خداوند و با رعایت مسائل بهداشتی و همکاری ارزم به حضورتون تک تک آهاد جامعه به زودی انشالله کنترل خواهد شد، ولی تا مادامی که واکسن مؤثری براش ساخته نشده، تا وقتی که داروی کاملا مؤثری برای درمان ایجاد نشده، ما باید با این بیماری کرونا دست و پنجه نرم کنیم و به طریق دیگری بسازیم. یعنی باید با این زندگی کرد، زندگی به همین طریقی که جلوگیری رو کنیم، اجازه ورود به بدن خودمون ندیم، چون ما وقتی ویروس رو نگیم بفرمایید وارد سلول من بشید، این سلول نمیتونه افزایش پیدا بکنه، تکثیر پیدا نمیکنه، این ارگانیسم زنده ای نیست، بنابراین باید وارد بدن فرد بشه، اونجاست که این تکثیر پیدا میکنه و سلول به سلول رو از بین میبره. جلوگیری بکنیم با همین کارها که این ویروس برگرده و از من به حضورتون از جامعه جهانی رخ برورده انشالله.
کرونا را شکست میدهیم با همت عمومی و رعایت نکات بهداشتی.
زنده باد. جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، همراه در ارجمند این برنامه سلامت باشیم به عنوان یک منبع موثق دریافت اطلاعات راجع به پیشگیری و مبارزه با کرونا. آقای دکتر سلیمانی عزیز، میخوام راجع به تحقیقاتتون در منطقه سیستان و بلوچستان جویا بشم که آیا تحقیق خاصی صورت گرفته که نشون بده راه‌های مبارزه با این بیماری شکلش در منطقه شما تفاوتی داشته باشه، نوع رفتاری که باید داشته باشین تفاوتی باید داشته باشه، یا نه اونجا هم مثل بقیه جاها، یعنی منطقه سیستان و بلوچستان هم که بیشتر بافت سنتی داره، مثل بقیه اماکن سنتی همون قواعد و شیوه های مبارزه با بیماری عمومی رو باید عمل بکنه؟
بله، تقریبا جواب همین است که خودتون فرمودید، کلی است، چون این ویروس تقریبا راه ورودش مشخصه، علائم بیماریش مشخصه و راههای پیشگیریش هم یکسانه، فرق نمیکنه شما کجا باشید، در چه منطقه زندگی میکنید. وقتی که میگید باید ماسک بزنید، این ماسک ضروری است، حالا چه در سیستان و بلوچستان باشید، چه شما در پایتخت باشید و یا در افریقا بخواهید زندگی بکنید، این باید برای جامعه جا بیفته. من میبینم که هنوز برای خیلی از مردم سیستان و بلوچستان جا نیفتاده. من مریضایی که شخصی مراجعه میکنن پیش خودم بهشون میگم خانم آقا ماسکت کجاست، چرا ماسک نمیزنید؟ هنوز شاید باور نکردن که این بیماری خطیری است، این بیماری ممکنه سراغ هر فردی بیاد، هیچ کس مسئول نیست. نگرانی رو، نه اینکه نگرانی رو ایجاد بکنیم، این آگاهی رو باید در افراد ما ایجاد بکنیم که تحریک بشن بدونن بله سراغ من هم خواهد آمد، من هم مسئول نیستم، باید ماسک بزنم، باید جلوگیری بکنم، فاصله ها رو باید رعایت بکنم. ارزم به حضورتون اگر کسی شک شانس ابتلا داشته و الان تو خونه است، ما مسائل قرنطینه رو باید رعایت بکنیم. این مسائل که بیشتر میطلبه که همچنان صدا و سیما این آگاهی بیشتری رو در همه جوامع به هموطنان عزیز بده که مسائل رعایت بشه انشاءالله.
آقای دکتر، یه چیزی که خوشبختانه در منطقه سیستان و بلوچستان رواج پیدا نکرده، یا بهتر بگم کمتر دیده میشه، استفاده از خانه های سالمندانه. یعنی ما پدر بزرگها و مادر بزرگها رو در بین خودمون حفظ میکنیم، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان. چه مواردی رو بیشتر باید رعایت بکنیم در مورد این عزیزان؟ چون طبیعیه که سیستم ایمنی بدن این عزیزان نسبت به ما کمی پایین تره. چه کمکی میشه کرد؟ چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنین؟
بله، عرضم به حضورتون، گروه سنی بالا، حالا از 65 به بالا، افراد مسن، اینها کاملا آسیب پذیرن. سیستم ایمنی اینها ضعیف شده. متاسفانه تعدادی ممکنه بیماری های قلبی، عروقی، افزایش فشار خون، دیابت، عرض قند، تنگی نفس داشته باشن، یا احیانا داروهای استفاده بکنن که اینها رو مستعد میکنه به بیماری های عفونی و علل خصوص حالا مثلا آنفولانزا یا بیماری کرونا ویروس. توصیه ما به همینه که واقعا خیلی باید رعایت کرد، کمتر سراغ این پدر مادر و مادر بزرگ به طور مستقیم برید، بیشتر از طریق فضای مجازی با اینها در ارتباط باشید. اگر تنها هستن که تو منطقه ما سعی میشه اینها تا حد امکان تنها نباشن، همه خریدشون وسایل مایحتاج رو که اونها رو نذاریم که باز مجبور بشن بخوان بیان خودشون وارد اجتماع بشن خرید بکنن، همه امکانات رو در اختیارشون بذاریم و اگر احیانا کوچکترین علامتی در اونها ایجاد شد بلا فاصله اونها رو به پزشک بیارن، چون خدای نکرده ممکنه سریعا پیشرفت بکنه.
آقای دکتر، تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. آخرین سوالم اجازه بدید این باشه که چطور میتونیم تشخیص بدیم که کودک ما آلرژی پیدا کرده یا مبتلا شده؟ یه چیزی که باعث نگرانی خیلی از خانواده هاست.
خب کسی که آلرژی داشته باشه حتما یه سابقه ای رو به ما میگه. این دو گاهی ممکنه برای اولین بار باشه. این دو با هم متفاوتن. تو مسائلی که آلرژی هست کودک انتظار نداریم تب داشته باشه معمولا.
درسته.
مسائل آلرژی سابقه ای رو میدن که بله این کودک مثلا در فصول گذشته وقتی فصل گل و گیاه بوده این را طرفه میکرده، عطسه میکرده، آبریزش داشته، این علائم به ما کمک کننده است. ولی وقتی که میبینیم یک کودک دچار تب شده، یک کودکی که سالم بوده الان دچار تب شده، سرفه داره میکنه، حال عمومی مناسبی نداره، احیانا از سنگی نفس شده به سختی داره نفس میکشه، خب این ما رو میبره به سمت اینکه شاید یک بیماری ویروسی از جمله مثلا همین کرونا ویروس یا کووید 19 باشه که باید بریم و قدم‌های بعدی رو برای تشخیص برداریم.
آیا توصیه میکنید که در منزل کسی خود درمانی بکنه؟
اصولا خود درمانی رو در هیچ بیماری ما توصیه نمیکنیم، ولی میگیم که از منزل خارج نشید الا مواردی که واقعا میبینید کودکتون تب بالایی داره، نفسش تنگه، داره به سختی نفس میکشه، یا احیانا خدای نکرده میبینید اطراف لب یا ناخنهای دست و پا اینا سیاه شده. بنابراین هیچ کدوم به درادت هیچ کدوم از بیماری ها ما خود درمانی رو توصیه نمیکنید. این علائم ایجاد شد حتما لازمه که خیلی سریع بیمار رو به مراکز درمانی و به پزشک برسونن،
یا اینکه حداقل با یک پزشک مشورت کنند. زنده باد. متشکرم از جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی عزیز، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، که مثل همیشه بی منت در نهایت لطف با ما ارتباط داشتند. آرزو سلامت و توفیق میکنم برای همه شما عزیزان، همه شما شنوندگان خوب، به خصوص جامعه پزشکی کشور، جامعه پرستاری و پرسنل خدوم بیمارستان ها و مراکز درمانی. آقای دکتر سلیمانی، یک دنیا متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.